بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به فصل ششم، که فصل ششم میتونیم بگیم ادامه همون فصل هفتمه، که بعد از اینکه شما ادامه فصل پنجمه، بعد از اینکه شما در فصل پنجم که بحث تشکیک بود، بالاخره شما کثرت وجود رو پذیرفتید که ما وجودات متکثر داریم و کثرت مبتنی بر تمایزه، باید تمایز باشه، ما به امتیاز باشه که تکثر پیدا بشه، وگرنه اگر ما به امتیاز نباشه، فرضاً دو چیز از هر جهت مثل هم باشن، دیگه اونا دو چیز در حقیقت نیستن، یک چیزن، ولی ما به لفظ بگیم دو چیز. لذا اینجا در فصل ششم در حقیقت میخواد ما به امتیازها رو بیان کنه که چه چیزهایی باعث امتیاز وجودها از یکدیگر میشه. سه نوع ما به امتیاز علامه مطرح کرده که یکیش رو ما دیروز توضیح دادیم، که اون حقیقت واحده که گفتیم وحدت سریانی دارد، در تمام موجودات ساری و جاری هست، یک وجود واحد شخصی که از شدیدترین وجود شروع میشه تا ضعیفترین وجود و همه وجودات رو در بر میگیره. این ویژگیش چیه؟ ویژگیش همین سریانه، این که در همه وجودات ساریست، در همه وجودات حضور دارد، ولی غیر از او وجودات دیگر این ویژگی رو ندارن. مثلا وجود عالم ماده فقط تو همین عالم ماده هست دیگه، تو عالم مثال سریان نداره، اونجا حاضر نیست، تو عالم عقل حاضر نیست. تنها وجودی که در همه وجودها سریان داره اون همون وجود واحده، همون حقیقت واحده که از اون شدیدترین وجود که حق تعالی باشه شروع میشه تا ضعیفترین وجود و تا همه مراتب طولی و عرضی وجود رو در بر میگیره. خب اینجا البته عبارت بدایه رو خیلی واضح نیست، ولی در نهای این بیان تفسیری و توضیحی که ما برای این عبارت دادیم، تو نهایه خیلی عبارت روشنه. ما الان ما به الامتیاز رو سعه و سریان و انبساط وجودی بیان کردیم، ولی تو عبارت بدایه این خوب واضح نیست، ولی عبارت نهایی اینه: ان للوجود بما لحقيقته من السعه والانبساط، برای حقیقت وجود ارزم به خدمت شما از اون جهتی که سعه و انبساط داره، سعه دارد، انبساط داره، توسعه داره، سریان داره، تخصصا به حقیقت العینیت البسیطه، این تخصص داره، تمایز داره با حقیقت عینی بسیط خودش، چون روز سریان عینش هست، نه اینکه جزءش باشه، این عین سریانه، عین انبساط، عین سعه هست. لذا میتونیم بگیم ما به امتیاز همین سعه وجودی است، همین سریان وجودی است، و در عین حال میتونیم بگیم به حقیقت خودش داره از همه وجودها جدا میشه. خب اینجا عبارت نهایی خیلی روشنه که بحث سعه و انبساطه، و وقتی که بحث سعه و انبساط بود، داره وجود، اون وجود واحد سریانی رو در برابر وجودات دیگر میبیند. اما نسبت به این عبارت دو جور دیگر معنا شده، یکی این که این وجود، همین حقیقت وجودی که ما گفتیم، همین حقیقت واحد سریانی، این رو عرضم به خدمت شما، یک بیان اینه که اینو در سلام علیکم، یک بیان اینه که اینو در برابر ماهیت قرار دادن، گفتن این از ماهیت جدا میشه، به حقیقت خودش از ماهیت جدا میشه، چون وجود در برابر ماهیت دیگه. اینه ما تو اسارت وجود بیان کردیم، این حقیقت واحده سریانی، این در برابر ماهیت و به حقیقت خودش، به تمام حقیقتش از ماهیت تمایز دارد و مابل امتیاز دارد. و برخی اونو در برابر عدم مطلق قرار دادن، در برابر این وجود مطلقی که همه وجودات رو در بر میگیره، خب چی قرار میگیره؟ عدم مطلق قرار میگیره، که این به حقیقت خودش داره از اون عدم مطلق چی هست؟ متمایز هست. ولی عرضم به خدمت شما، اینها با فضایی که ما عرض کردیم نمیسازه. ما بودیم خب بعد از این که با کثرت تو وجودات رو پذیرفتیم، بیایم حالا ما به امتیازها رو بیان کنیم. خب اگه بحث تو مقام کثرت وجودی است، باید شما ما به امتیاز رو تو همون فضای وجود مطرح بکنیم که در وجودها نسبت به یک دیگر چه ما به امتیازهایی داریم. یک، اون وجود واحد سریانی رو نسبت به مراتب با میسنجیم، میگیم اون سریان داره بقیه سریان ندارن. لذا به نظر میرسه این تفسیری که با عبارت نهایی هم هماهنگه که ما بگیم بحث تمایز اون وجود واحد سریانی با تک تک مراتب، با چی؟ به اون سریان و به اون انبساط. خب حالا به هر حال دیگه، حالا بقیهش با خودتون دیگه، هر کدوم هر تفسیری که دوست داشتید، به قول اون استاد پرونده بازه دیگه، هر کسی بالاخره ببینه با کدوم با عبارت میسازه. دومین تمایز، باز تمایز تک تک مراتب، هر مرتبه ای از مرتبه دیگر، مثلا مرتبه عالم ماده از مرتبه عالم مثال تمایز داره، مرتبه عالم مثال از مرتبه عالم عقل تمایز داره. به چی؟ به یه خصوصیتی که دارد. عالم ماده یه خصوصیتی دارد که به واسه اون خصوصیت و همون مابه الامتیاد از مرتبه مثال و از مرتبه عقل جدا میشه. خب اون خصوصیت چیه؟ طبق تشکیل اون عین همون مرتبه هست. اینجوری نیست که مرتبه عالم ماده رو نگفت، گفتیم که مرکب نیست وجود، بعدن میگیم در فصل بعدی که وجود بسیط مرکب نیست، کما اینکه علامه در لابدای کلامشون بیان کردن ولی هنوز برهانی نکردن. وجود بسیطه، این که میگیم این مرتبه وجود مادی از بقیه مراتب جدا میشه به خاطر یه خصوصیتی که درش هست، طبق تشکیل اون خصوصیت عین این مرتبه هست. لذا میتونیم بگیم مرتبه عالم ماده به عین حقیقت خودش از مراتب دیگه جدا میشه. چرا؟ چون مابل امتیاز عین حقیقتش هست، اون خصوصیت عین حقیقتش هست. اینجور نیست که مثل انسان باشه که یک مابل اشتراکی هست به نام حیوان، یک مابل امتیازی هست به نام فصل. نه، در وجود ما فقط تمایز تشکیکی رو داریم، تفاوت تشکیکی رو داریم. پس اگر این عالم ماده خصوصیتی دارد که با اون خصوصیت از مراتب دیگه جدا میشه، اون خصوصیت عین مرتبه وجودی عالم ماده هست. لذا میتونیم بگیم عالم ماده به ذات خودش، به حقیقت، به تمام حقیقت خودش داره از مراتب دیگه جدا میشه. خب این دو گونه تمایز، تمایز حقیقی، یعنی حقیقتاً وجودها دارن با این مابل امتیازهایی که بیان کردیم دارن از یک دیگر جدا میشن. اما سومیش دیگه، این همون که بشه تو فضای تشکیک عرضی طبق بیان علامه، که علامه میگفت که یه تشکیک طولی داریم، شدت و ضعفی که بین وجودات هست، یه تشکیک عرضی داریم که میگفت این تشکیک عرضی به واسطه یه چیه؟ به واسطه یه ماهیاته، مثل نور درجه واحدی که علامه مثال میزد، میگفت این نور درجه واحد بر قوابل مختلفه میتابد، اینجا به این کتاب، اینجا به این کتاب، به اون کتاب میتابه، به حسب اینها این نور متکثر شده. یه جا میگیم این نور الف، نور ب، نور جیم، به خاطر چی؟ به خاطر این اون اجسامی که نور رو دریافت کردن. حالا میگیم اینجا میگیم وجود مادی درجه وجودیه، یه جا شده انسان، یه جا شده ساحل، یه جا شده ناحق. وجود انسان، وجود ساحل، وجود ناحق، این وجودها متعدد شده به خاطر چیه؟ به خاطر اون ماهیاته. پس این تمایز به واسطه ماهیاته که خب این علامه میگه اینجا بالعرض هست، مجازیه. چرا؟ چون توضیحشو دادیم، اگر اصالت با وجوده، اگر ماهیت ارزم به خدمت شما به واسطه وجود موجوده، چیزی که در رتبه بعد از وجوده نمیتونه بیاد وجود رو چکار بکنه؟ بیاد ارزم به خدمت شما در وجود تمایز به وجود بیاره. اگر اون تفسیر اول اصالت وجود شما بپذیرید که میگفت اصالت وجود یعنی چی؟ یعنی وجوده که تو خارج هست، ماهیت هم تو خارج نداریم ذهنی، آقا چیزی که نیست چطور میخواد وجودات رو تمایز بده؟ بیاد وجودات رو تک تک مثلا تقسیم کنه، افراد برای وجود درست کنه، اقسام برای وجود درست کنه، نیست تو خارج. لذا اینجا بالمجاز بودن و بالعرض بودن خیلی روشنه. اما اگر شما بگید نه ماهیت ما تو خارج داریم، خب دارید، به واسطه وجود دارید، در به عرض وجود دارید، به حیثیت تقییدی وجود دارید. لذا رتبتاً اول وجوده بعد ماهیته. خب یه چیزی که بعد از ماهیته نمیتونه به ماهیت رنگ بزنه و این بخشی چیزی که بعد از وجوده به دام ماهیت نمیتونه به وجود رنگ بزنه، این وجود متعدد کنه، بلکه باید به عکس بگیم. اگه بخوام به طور حقیقی صحبت کنیم، باید بگیم چرا ماهیات متعدد شدن؟ تعدد ماهیات زیر سر وجوده، چون وجودها گوناگون بودن، وجودها مختلف بودن، ماهیات مختلف شما ارزم به خدمت شما دارید. در مقام حقیقت گویی بدون مجاز بخوایم صحبت کنیم، باید اینجوری صحبت کنیم. چرا ما یه جا ماهیت انسان داریم؟ چرا یه جا ماهیت ساحل داریم؟ چرا یه جا ماهیت جماد داریم؟ چرا یه جا ما میگیم به خاطر که اینجا وجودها متعدد و متکثر بود، لذا ماهیات گوناگون داریم. ولی تو مقام مجازگویی میتونیم اینجوری بگیم چرا وجودات متعدد داریم؟ میگیم به خاطر که ماهیات متعدد داریم. این خود علامه میگه که بالعرض است و بالمجاز. خب یه مقدار بخونیم تا بعد وارد علامه یه نقطه جدیدی میشه به اون بپردازیم. الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود، فصل ششم در بیان اون چیزی است که به واسطه اون چیز وجود تخصص پیدا میکنه. یا تخصص یعنی تمایز، تخصص یعنی تمایز، یعنی کاملا دیگه این وجود بشه یک وجود متشخص و با چیز اشتراک نداشته باشه. برخلاف تخصص که تو فضایی که شما در اصول خوندید ممکنه یه چیزی تخصص پیدا بکنه اما باز اشتراک داشته باشه. انسان مثلا عالم مثلا ارزم به خدمت مطلقه، بعد شما میاد چیکار میکنید؟ میاد یه قیدی بهش میزنید، یا العلماء میگید عامه، بعد میاد تخصیصش میدهید، میگه العلماء العدول. عدول تخصیص زد ولی بازم هنوز کلیه، بازم هنوز دارای مصادیق متعدد هست، بازم ولی اینجا که میگیم تخصص به اون معنا نیست. تخصص یعنی تمایز، یعنی همون اینکه این وجود متشخص بشه به طور دیگه، از اشتراک بیاد بیرون، بر چیز دیگری صدق نکنه. احدها تخصص و حقیقت هل واحدت الاسیره به نفس ذاتها. اولیش چیه؟ تخصص حقیقت وجود هست، اون حقیقت واحده، همون که وحدت سرایانی داره همه جا رو گرفته، اون که واحد است و اصیل است به نفس ذاتش، به خودش. همجام آدم دقت کنه، ما تخصص دومی رو هم گفتیم به خودش هست، لذا این که بخواد اینجا اونجا هم به خودشه، اینجا هم به خودشه، ولی اینجا باید همون تو اگه بخواد تکراری نباشه باید همون توضیح بدیم. به نفس ذاتش متخصص میشه یعنی چی؟ نفس ذاتش که عین سریان است، عین سعه است، عین انبساط هست، با این توضیح هست که از بقیه وجودها جدا میشه. بعد یه تعبیری علامه اوردن باز برای همین حقیقت واحده، القائمت به ذاتها. این حقیقت واحده قائم به ذات خودش هست. این قائم به ذات خودش یعنی چی؟ این ارزم به خدمت شما، ما میگیم خود در مورد خدا میگیم قائم به ذاته، ما همه قائم به خدا هستیم، قیوم معناش همینه دیگه، اونی که میگیم قائم به ذات هست و بقیه به او قائم هستن. الان القائمت به ذات ها رو ما چجور معنا بکنیم؟ ما که نمیخوایم بگیم اون وجود سریانی، اون وجود واحد سریانی که همه جا رو گرفته، ما که نمیخوایم بگیم اون واجب الوجوده، بلکه واجب الوجود اون اعلا درجه اون میشه، واجب الوجود اون شدیدترین مرتبه اون میشه، نه که کلش واجب الوجود نیست. این القائمت به ذات ها، اینو برخی اساتید اینجوری معنا میکنن، اونه که قائم به ذاته یعنی اونه که حیثیت تقییدیه نداره. چون عرضم به خدمت شما، مثلا نمک نسبت به شوری از جهت شوری قائم به خودشه، مثل آب نیست که برای شور بودنش قائم به چیه؟ به نمکه. اینجا که میگیم القائمت به ذاته ها، اونجا که میگیم نمک در شوری قائم به خودشه، نمیخوام بگیم واجب الوجوده، نه، اونم یه هستی بخشی داره، اما برای شور شدنش دیگه، بعد از اینکه هستی بخش او رو آفرید، او رو به وجود آورد، به او هستی داد، بعد از اون دیگه برای شور بودن دیگه به چیزی نیاز نداره، قائم به خودش هست، برخلاف آب که قائم به شوریش، قائم به نمک هست. اینجا ما میخوام بگیم وجود، اگر میگیم قائم به ذات ها، یعنی حیثیت تقییدیه ندارد، یعنی برای اینکه شما بهش بگید وجود متحقق واقعیت داره، دیگه به چیزی نیاز نداره، به حیثیت تقییدیه نیاز نداره، هرچند که برخی مراتبش به حیثیت تعلیلی نیاز داره. مرتبه عالم ماده به واجب الوجود نیاز داره، مرتبه عالم مثال به واجب الوجود نیاز داره، مرتبه عالم عقل فقط چیه؟ این مرتبه عالم ماده نیاز دیگه، در این که با بهش بگیم موجودون، نیاز به حیثیت تقییدیه نداره، برخلاف ماهیت که به ماهیت بخواد بگید موجودون، باید یه وجودی در کنارش لحاظ بکنه. این یه تفسیر برای این عبارت. یه تفسیری هم که تو بعضی عبارات علامه ما داریم، این یعنی همون واجب الوجود، یعنی ما کل این وجود واحد سرایانی رو واجب الوجود میدونیم. چرا؟ خود توضیحی که برای این هست اینه. خب شما میگه همه این وجود واحد سرایانی همه جا رو گرفته، دیگه وجودی نیست، واقعیتی نیست که این دربر، خب در برابر این چی قرار میگیره؟ بله، در برابر این وجودی که همه جا رو گرفته، همه واقعیت ها و وجود ها رو در برابر او چیزی دیگه نیست جز عدم مطلق. خب چنین وجودی میتواند ممکن باشد؟ چون دیگه چیزی براش نیست که بخواد به او عرضم به خدمت. پس این وجود واحد سرایانی واجب الوجوده، اما واجب الوجوده نه از جهتی که تک تک مراتبش واجب الوجود باشد، از این جهت که یک واجب به ذاتی هست که اون نیاز همه بقیه مراتب را تأمین می کنه. این می سازد این وجود واحد سرایانی با دو تا نکته عرضم به خدمت شما می سازه. یکی این که بگید کلش واجب الوجوده، تمام مراتبش واجب، این که نمیشه. یکی این که بگید نه، میدونید چرا این دیگه نیاز به چیزی ندارد؟ چرا نیاز به چیزی نداره؟ چون در این وجود واحد سرایانی یه مرتبه‌ای هست که شدیدترین مرتبه هست، او داره نیاز بقیه را تأمین میکنه. وقتی او خودش بی نیاز هست و نیاز بقیه مراتب را تأمین میکنه، دیگه به ورا نیاز ندارد. مثل اینکه عرضم به خدمت شما، پدری باشد، مثلا از باب بلا تشبیه، پدری باشد خودش پولدار، تمام نیازهای فرزندش رو چیکار میکنه؟ این خانواده میگه آقا بخیج ورای خودش نیاز نداره، اما این نیازها رو تک تک افراد تأمین نمیکنن. یه نفر هست پدر که او داره نیاز خودش و دیگران را برطرف. حالا اینجا اگر میگیم این وجود واحد سرایانی، ورایش دیگه چیزی نیست که بخواد به اون نیاز داشته باشه، نه اینکه تک تک مراتب بشه واجب الوجود، بلکه در این وجود واحد سریانی یک مرتبه یه حد که شدیدترین مرتبه هست که خودش بی نیاز است و نیازهای بقیه مراتب رو تأمین میکنه. خب دیگه اینجا دیگه بحث نیاز برای این وجود واحد مطرح نیست، نه البته به معنای اینکه تک تک مراتب بی نیاز باشه. خب و ثانی‌ها تخصصها به خصوصیات مراتبها، دوم تخصص این وجود، این عرضم به خدمت شما اون حقیقت وجود هست به خصوصیات مراتبش، هر مرتبه‌ای با خصوصیتی که دارد از مرتبه دیگه جدا می شود، اون خصوصیاتی که غیر الخارجت عن المراتب، از مراتب خارج نیست بلکه هر خصوصیت عین هر مرتبه هست، شدت وجود عین اون مرتبه هست، نه اینکه این وجوده یه چیزی باشه شدتش گفتیم چیز دیگری، نه شدت همون وجوده. و ثالثها تخصص الوجود به اضافته الی الماهیات مختلفت الذوات، تخصص وجود است به اضافه شدن این وجود به ماهیاتی که به حسب ذات مختلفن. و عرضهی لها، و عرضهی لها و عرض این وجود یا عروض این وجود، از شما عروضم فکر کرد، عروض این وجود لها لون ماهیات، فیختلف وجود به اختلاف ها، به اختلاف ماهیات، بالعرض، این یه اختلاف بالعرض هست، یک تکثر بالعرض هست و بالمجاز هست. خب اینجا یک جمله علامه داشت، از همون یه جمله رو علامه میخواد توضیح بده. علامه فرمودن و عرضهی لها یا عروضهی لها، گفتن وجود عارض بر ماهیت میشه. علامه میخوان بگن این عروض وجود بر ماهیت به چه معنا هست، معناش چیه؟ یا تو برخی کتابهای فلسفی مثلا کتاب عرضم به خدمت شما شواهد الربوبیه، ملا صدر اینجوری تعبیر کرده، کیفیت اتصاف الماهیت بالوجود، چگونگی اتصاف ماهیت به وجود، چگونه عرضم به خدمت شما ماهیت به وجود متصف میشه. یک قاعده ای ما داریم، این رو شما در المنطق خوندید، حالا اون خلاصش این تعبیر بگذیم، ثبت العرش ثم منقش، میگفت شما میخوای کرسی را، صندلی را، عرش را رنگ بزنی، نقش و نگار روش بکشی، اول باید یک صندلی شما به وجود بیاری. این بحث چی بود؟ بحث این بود که ما برای اینکه بتونیم یک محمولی را برای یک موضوعی ثابت کنیم، باید اون موضوع در رتبه قبل از اون محمول چی باشه؟ تحقق داشته باشه. و بیان مفصلش اینه، ثبوت و شیء لشیء، فرع و ثبوت مثبت له، این که بخواد چیزی برای چیزی اثبات بشه، این فرع این است که عرضم به خدمت شما اون مثبت له، اون موضوع قبلا باید ثابت شده باشه. خب همینجا این مسئله مطرح میشه که اگر عرض یا عروض وجود نسبت به ماهیت مطرح میشه، شما میگید الانسان و موجودون، این قاعده اینجا چجوری پیاده میشه؟ الانسان و موجودون قاعده چجوری اینجا پیاده میشه؟ اطبق این قاعده فرعیت که میگه قبل از محمول، در رتبه قبل از محمول باید موضوع ثابت باشد، خب اینجا الانسان موضوعه، موجودون هم محموله، اینجا چجوری این قاعده پیاده میشه؟ آیا این انسان باید قبل از این محمول تحقق داشته باشه؟ تحققش به چیست؟ به همین وجودیست که میخواد براش ثابت بشه، براش هم شما میکنید، میگید الانسان موجودون، این چی میشه آقا؟ این چی میشه؟ تو اصطلاحات دور میشه. اگر بگید انسان موضوع باید قبل از محمول ثابت بشه، خب قبل از این محمول چجوری میخواد ثابت؟ با همون وجود محمولی که باقی حملش کنی میشه دور. با وجود دیگر خب نقل کلام تو اون وجود میکنیم، میگید یک وجودی برای انسان ثابته که این انسان رو به انسان ثبوت میده که بعد داریم وجود دوم برایش بار. خب اون وجود اول اون چی؟ اونو بخواد باز دریافت بکنه بازم قاعده فرعیت ارزم به خدمت شما میاد، قاعده فرعیت میاد که باید قبل از اون وجود این ماهیت تحقق داشته باشه. باز چی میخواد بگی؟ میخواد بگی با همین وجود میشه دوست، با وجود دیگر میشه تسلسل. پس قاعده فرعیت رو ما میخواییم در بحث الماهیت و موجودتون الانسان و موجودون پیاده کنیم، این یا چی شد آقا؟ یا دوم شد یا تسلسل. چی کار بکنیم؟ اینجا هست که علما ارزم به خدمت شما فلاسفه و متکلمین اینجا به حیث و فیث افتادن که چی کار بکنن. جوابهای مختلف اینجا دادن که بتونیم این مطلب رو حل بکنیم، این مشکله رو حل بکنیم. مثلا فخر رازی چی گفته؟ فخر رازی میگه آقا، حالا من به زبان خودم میگم، میگه ما من آمن الا وقت خوز. فخر رازی فکر کرده اینجا فقه اصول هیچ عامی نیست مگر اینکه تخمیق قاعده رو تخصیص میزنیم، میگیم قاعده فرعیت رو ما قبول میکنیم، ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له اینو قبول میکنیم، اما اینجا میگیم تخصیص میزنیم. تو بحث ثبوت وجود برای ماهیت دیگه قاعده تخصیص میخورد ارزم به خدمت شما و اونجا قاعده جاری نمیشود. خب آیا این درسته؟ جواب اینه که نه، به قول خود فلاسفه میگن عقلیت الاحکام لا تخصص، قواعد عقلی با قواعد فقهی با روایت با آیه قرآن فرق میکنه، قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. تخصیص با... یا یک قاعده عقلی یک گزاره عام عقلی شما داری یا نداری، بینابین ما نداری، تفسره نداره، یا هست یا نیست، یا حقیقت دارد یا واقعیت نداره. دیگه بین این که آیه من اینو قبول میکنم به این شرط، من اینو میپذیرم به آن شرط، اینا دیگه معنا. چرا؟ چون تو فضای عقل فضای برهانه. برهان اگه یادتون باشه، برهان ارزم به خدمت شما اون مقدماتی که شما میچینید که هر مقدمه ای از موضوع و محمول تشکیل شده، اون وقت تو باب برهان میگن رابطه ارزم به خدمت شما موضوع و محمول باید چه رابطه ای باشه؟ میگن باید رابطه ذاتی باشه. یعنی محمول این مقدماتی که شما مثلا میاری، عالم متغیر است، کل متغیر حادث فالعالم حادث. اینجا که میگه عالم متغیره، اگه این بخواد به عنوان برهان مطرح باشه، مقدمه برهان باشه، باید رابطه تغییر با عالم رابطه ذاتی باشه. البته ذاتی باب برهان اهم است از اون ذاتی باب عیسی وجی. یعنی چی؟ یعنی یا باید از اجزاء مقدمش باشه یا عرض لازمش باشه. عرض لازم مثل زوجیت نسبت به اربعه، یا حیوان باشه. از الانسان و حیوانان این میشه ذاتی، الانسان و ناطقون میشه ذاتی، الانسان و متعجبون تعجب شعنی، الانسان و متعجبون تعجب شعنی این ذاتیه. به چه معنا؟ به همون معنی که میگید زوجیت ذاتی اربعه هست، یعنی خارج لازم، چیزی که خارج از حقیقت انسانه ولی لازم انسانه، هیچ وقت انسان جدا نمیشه. خب اگر رابطه ارزم به خدمت شما موضوع و محمول توی گزاره‌هایی که توی برهان میاد چنین رابطه ای هست، اون نتیجه این که از این گزاره‌ها به دست میاد همینه که بین موضوع و محمول رابطه ذاتی وجود داره. محمول شما ذاتی موضوعه، از موضوع جدا شدنی نیست. ذاتی رو مگه میشه از اون صاحب اون موضوع جدا کرد؟ میشه زوجیت رو از اربعه جدا کرد؟ میشه یک چاری ما داشته باشیم که زوج نباشه؟ میشه حیوانیت رو از انسان جدا کرد؟ میشه ناطقیت رو از انسان جدا کرد؟ خب اگر نمیشه جدا کرد، نه قابل تخصیص نیست. پس فضا فضای برهان، برهان چنین گزارهایی توی مقدماتش به کار میره که بین موضوع و محمول رابطه ذاتی وجود داره، محمول ذاتی موضوعه، هیچ وقت از موضوع جدا نمیشه، خب نتیجه رو همینطوره، خب چنین چیزی دیگه قابل تخصیص نیست. پس این جواب ارزم به خدمت شما نشد. جوابی رو محقق دوانی داده، میگه من قاعده رو عوض میکنم، من قاعده رو چکار میکنم؟ اون تخصیص میذار، میگه نه من آقا حواسم به بیان من حواسم هست، میدونم که قاعده عقلی قابل تخصیص نیست، من یه قاعده رو این ارزم به خدمت شما این فرعون رو برمیدارم استلزام میگذارم، میگم ثبوت و شیئن لشیئن مستلزمون لثبوت مثبت له، این که چیزی برای چیزی بخواد ثابت بشه این مستلزم این است که اون مثبت له وجود داشته باشه. خب فرع با استلزام چه فرقی کرد؟ فرع یعنی چی؟ یعنی میگه فرع یعنی چی؟ یعنی اول باید موضوع باشد، ثبت العرش ثم من خود، اول موضوع باشه بعدش اون محمول باشه، بعدش اون عرضم به خدمت شما عارض باشه. اما استلزام یک بار عام میداره، یک عام میگه آقا میگه که ثبوت چیزی برای چیزی این مستلزم اینه که اون مثبت له باشد، ولو با همون همراه هم باشد، تقدم و تأخر توش نخوابیده، فقط میگه این حالتی که بخواد چیزی برای چیزی ثابت بشه این همراه با اینکه اون مثبت له وجود داشته باشه، دیگه قبلیت توش نخوابیده. الان عرضم ما به خدمت شما میگیم چی؟ میگیم عرضم به خدمت شما مثلا میگیم حرارت مستلزم چیه؟ مستلزم آتشه، مثلا مستلزم یک عامل حرارتزایی هست. خب آیا معناش اینه که اول حرارت باشه بعد عامل؟ نه، این استلزام، این همراهن، اینها همراهن. حالا در اینجا ارزم به خدمت شما معناش این نیست که اون عامل حرارتزا بعد از حرارت باشه، نه بلکه بالعکس، ولی شما واژه استلزام اینجوری به کار ببرید هیچ کس نمیگه اشتباه، که بگید حرارت مستلزم اون عامل حرارتزا هست، این هیچ مشکلی ارزم به خدمت. لذا استلزام توش قبلیت نخوابیده که موضوع حتما قبل، ایشون اینجوری جواب داده. پس ما اینجا میگیم چی؟ میگیم ما بلس این که بخواد وجود برای ماهیت ثابت بشود این مستلزم اینی که اون ماهیت ازم تحقق داشته باشه، ولو با همون وجود، ولو همراه همون وجود، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر میخواد این ماهیت قبل از این وجود تحقق داشته باشه اون دور و تسلسل پیش میومد، اما اگر ماهیت بخواد با همین وجود تحقق و واقعیت پیدا بکنه که دیگه هیچ اشکالی نیست، هیچ مشکلی نیست، با همین وجود به همراه همین وجود تحقق و واقعیت پیدا میکنه. این جوابی است که ایشون داده. خب پاسخش چیه؟ میگیم جناب محقق قاعده استلزام بله این درسته، سر جای خودش ما میپذیریم، قاعده قشنگی درست کردی قاعده، اما قاعده این قاعده فرعیت که زیر سوال نمیبره، بالاخره قاعده فرعیت سر جای خودش ثابته، برهان براش آورده شده، برهان هم تازه نمیخواد، تصورش بدیهی اولیه، تصورش تصدیق میکنه، اینکه چیزی بخواد برای چیزی ثابت بشود این اگه اصلا تصور کنه تصدیق خواهد کرد که حتما عرضم به خدمت شما باید موضوع در رتبه قبل ثابت بشه. پس یه قاعده در کنار این بتراشی که اون قاعده رو از بین، اون سر جای خودش هست، اگر سر جای خودش هست پس پاسخ این عرضم به خدمت شما، پاسخ شما هم درست نیست.
این الان ما تو این فضا هستیم که میخوایم اصلا ثبوت رو برای ماهیت ثابت کنیم، درسته؟
بله، وجود رو، موجودیت رو،
همین تحقیقم هم تازه تحققش بدیم،
بله،
درسته؟
بله.
و تو این فضا چون قاعده فرعیت دیگه داخل نمیشه دیگه، همین استلزام کافیه دیگه، یعنی اصلا قاعده فرعیت اینجا مطرح نمیشه، فریاد زمانی مطرح میشه که یک چیز دیگری غیر از خود ثبوت که وجود باشه، یعنی
خب.
غیر از وجود رو می‌خوایم مثلا برای یک ماهیتی ثابت بکنیم.
خب اینجا میگه
ماهیت باید وجود داشته باشه.
ایشون شما ایش دارید از محقق دوانی دفاع میکنید، نه محقق دوانی که اینو نمیگه. شما دارید قاعده فرعیت رو میپذیرید ولی میگید قاعده فرعیت محل بحث را شامل نمیشه. محقق دوانی اینو نمیگه که محقق دوانی مثلا قاعده فرعیت نداریم، که ما قاعده استلزام داریم و قاعده استلزام هست که هیچ ایراده اشکالی وارد نمیکنه. این بیان شما رو ایشون تو به نسبت به قاعده استلزام میگه، میگه اونجا ما در برای ماهیت چه اتفاقی میافتد؟ ماهیت با وجود همراه وجود موجود میشه، نه اینکه در رتبه قبل از وجود موجود بشه. و قاعده استلزام هم بیشتر همراهی چیز دیگری نمیگه، اینجا که همراهی وجود داره. ماهیت هیچگاه بدون وجود محقق، ماهیت تو ذهنم که هست چیه؟ با وجود ذهنیه. تو خارجم هست با وجود، ماهیت همیشه همراه وجوده. قاعده استلزام که همینه میگه، ولی ایشون قاعده فرعیت مثل شما نگه نمیداره. قاعده فرعیت چیکار میکنه؟ زیر سوال میبره. زیر سوال میگه قاعده فرعیت ما نداریم. قاعده استلزام میگه آقا قاعده استلزام درست رو چشممون، اما قاعده فرعیت هم ذره خودش هست. شما هزار قاعده بیا درست بکن، اون قاعده اگر برهان دارد، اگر اولیه، اگر بدیهیه، اون زیر سوال نمیره، که منافاتی به اون نداره. قاعده استلزام که تناقض نداره با قاعده فرعیت، ضدیت نداره با اون، که بگی اگر این ثابته اون باطل باشه. بله اگه تناقض بینشون بود، ضدیت بود با اثبات این اون، ولی اینا هیچ با هم دعوایی ندارن، اصلا محتواشون دو چیزه، محتواشون با هم کاری ندارن. که لذا اینو شما اوق علم کردید اونو از بین نمیبره، باز اشکال وارده، مگه جواب دیگری بدید؟ درست شد؟ خب اینم عرضم به خدمت شما یه پاسخ. پاسخ دو تا پاسخ دیگه هم هست مبتنی بر اصالت الماهیته. میگه آقا اصلا وجود که تو خارج نیست، که دعوا برطرف شد. ما تو خارج چی داریم؟ فقط ماهیت. وجود اصلا برای ماهیت ثابت نیست تو خارج. پس چی؟ اصلا ثبوت و شیء لشیء ما نداریم، ما فقط ماهیت داریم و ماهیت داریم و ماهیت. ما اصالت الماهوی هستیم، ما برای وجود تحقق قائل نیستیم. حالا یه ریزکاری های این دو تا قول داره، بعضی اصلا میگن ما مفهوم وجودم حتی نداریم. علی نمیخوام بگم آقا شما حمل ذهنی هم حتی ثبوت و شیء لشیء که بخواید مفهوم وجود رو تو فضای ذهن، ها اصالت الماهوی ها حمل ذهنی رو که پذیرفتن، گفتن تو خارج ما وجود نداریم، اما میتونیم بگیم الانسانو الانسان موجودون هم بعضی ها گفتن اصلا اینم درسته. تو تر از مفهومی به نام مفهوم موجودی که بتونی حمل بر ماهیت بکنی میگه نداریم. ما یک معنای بسیطی میگه از وجود داریم که اصلا قابل حمل بر ماهیت نیست. پس اصلا میگه نه تو فضای خارج ما ماهیت داریم، ببخشید نه تو فضای خارج ما وجود داریم، نه تو فضای ذهن. خب اصلا ثبوت و شیئن لشیئن نیست که بخواد شما این اشکال رو بیان بکنید. خب اما جواب چیه؟ جواب ارزم به خدمت شما، حالا دو تا جواب میدیم، این دو تا جواب هم با هم منافاتی ندارن، هر دو با هم میتونن درست باشن. جواب اول همینی که برادرمون فرمودن، جواب اینه که قاعده فرعیت تو چه مقامیه؟ قاعده فرعیت تو مقام ثبوت و شیء لشیء هست، چیزی بخواهد برای چیزی ثابت بشه، یعنی از اصل وجود یک شیء تحقق شیء ما فارغ شده ایم. حالا بحث تو اوصاف ثبت العرش ثم منقش، این صندلی نقش و نگار داشته باشه یا نداشته باشه تحقق دارد، رنگ داشته باشد یا رنگ سفیدی سیاهی زردی داشته باشه یا نداشته باشه صندلی تحقق داره. اینجور محمولاتی که جدای از ذاتیات شی هستن، ورای ذاتیات شی هستن، اینها بخوان برای موضوع ثابت بشن باید موضوع در رتبه قبل ثابت بشه، مثل همه عوارضی که بخوان برای موضوع ثابت بشن، مثل رنگها، شکلها، وزنها. اما مقام اگه مقام اصل ثبوت موضوع باشه، اگه اصلا یه موضوع نیست بخواد بود بشه، صندلی نیست بخواد بود بشه، که اونجا دیگه ما موضوع نمیخوایم که قبلش، اصلا اون خود موضوع میخواد. اینجا مقام ثبوت و شیء است، مقامی که اصلا اون اصل وجود اون شیء میخواد تحقق پیدا بکنه، اونجا که قاعده فرعیت نمیاد. قاعده فرعیت میگه ثبوت چیزی برای چیزی، اما اونجا که بخواد ثبوت و شیء، اصلا شیء میخواد تحقق پیدا بکنه، نیست میخواد بود بشه، اونجا که دیگه حرفا نیست. پس اینجا تخصیص نیست، اینجا تخصصه، اصلا شامل محل بحث ارزم به خدمت شما نمیشه. اینجا بحث اینه که اصلا ما ارزم به خدمت شما تو فضای اسارت الماهوی هم بیاندیشیم، اصلا تو فضای اسارت الماهوی ما فکر بکنیم، ما میگیم بحث اینه که این انسان تو خارج ماهات اصلا نیست بود بشه، واقعیت پیدا بکنه. بحث این نیست که این انسان مثلا چه وزنی داشته باشه، این انسان چه رنگی داشته باشه، این انسان چه شکلی داشته باشه. اون بحثا اگر باشه اونجا مقام ثبوت و شیء لشیء هست، اما بحث این که اصل وجود انسان بخواد تحقق پیدا بکنه، این که دیگه این مقام نیست. این یه بیان که اینه میگم، این بیان شما تو بحث فضای اصالت الماهیت هم میتونید اما یه بیان دقیق تر و ظریف تر وجود داره که اینو فقط تو فضای اصالت الوجود شما میتونید مطرح بکنید. شما گفتید که اصالت با چیه؟ با وجوده. اصالت با وجوده. گفتید ماهیت چه نسبتی با وجود دارد؟ گفتید حیث وجود است، ویژگی وجود است، حالت از اون وجوده. ها؟ خب اینجا در حقیقت موضوع چیه؟ محمول چیه؟ اینجا با این بیان که میگید اصالت با وجوده و ماهیت ویژگی این وجوده، اینجا موضوع در حقیقت وجوده، ماهیت محموله. درست شما میگید انسال انسان و موجودون، این به خاطر انس شما هست با ماهیت. علامه میگه ما ذهنمون اردم به خدمت شما با ماهیت انس داره، چون اصلا بودیم وجود قابل شناخته به علم حصولی نیست، ما یه مفهوم وجودی از وجود میفهمیم. انس ما چون داریم با ماهیت، معمولا آدم یعنی طبق قواعد اونی که شناخته تر شده هست و میاد موضوع قرار میدهد. شما توی بحثای حتی صرف و نحو هم خوندید دیگه، میگن مبتدا باید چی باشه؟ معرفه باشه. و هم مبتدا باید معرفه باشه، نکره شما اول یه چیز رو طرف میشناسه میخواد یه حکمی براش بدید. لذا چون ما معنوس به ماهیات هستیم، ماهیات برای ما شناخته شده هست، ما میایم میگیم علی انسان، وگرنه در حقیقت الموجود و انسانون، این موجودی که شما تو خارج میبینید یه ویژگی دارد به نام چی؟ بینید که انسان است. الموجود و حجرون، خب اینجا ما قاعده فرعیت هم داریم، هیچ مشکلی نداریم. رتبتاً اول چیه؟ اول وجوده، اول وجود محقق میشه، رتبت زمان نیست. قاعده فرعیت هم زمان نمیگه ها، رتبه عقلی میگه. مثل چرخیدن کلید به واسطه دست شما، اینا از حیث زمان دارن همزمان میچرخن، اما رتبتاً اول دست شما میچرخه بعد کلید میچرخه. اینجا بحث رتبه هست، رتبتاً اول وجوده بعد ماهیت. پس قاعده فرعیت اصلا هم محل بحث ما هست و همین مشکل و محظوری نداره، چون شما میگی در رتبه سابق محمول موضوع داشته باشین، میگی موضوع چیه؟ وجوده. و وجود طبق اصالت وجود اول وجوده بعد ارزم به خدمت شما ماهیه است. و عرض الوجود للماهیه و ثبوته لها لیس من قبیل العرض المقولی. عرض وجود یا عروض وجود برای ماهیت و ثبوت این وجود برای ماهیت نیست از قبیل عرض مقولی. عرض مقولی چیه؟ یعنی همون مقولات نهگانه رو شما، اون مقولات دهگانه داشتیم، اونا رو بخوای به یه دیگر حمل بکنی. مثلا کیف را بیای بر جوهر جسمانی حمل بکنی، اونجا قاعده فرعیت هست، ثبوت شیء لشیء هست، چون جوهر جسمانی یه چیز است، اون کیف چیز دیگری است. جوهر جسمانی مثلا یه چیزه، اون کم چیز دیگری است. میخواد بگه رابطه ماهیت وجود مثل رابطه اون مقولات با یک دیگر نیست، که اونجا دو چیز دارید، ثبوت شیئن لشیئن دارید. الذی اون عرض یا عروض مقولی که یتوقف و فیه، در اون عرض ثبوت العارض علا ثبوت المعروض قبله، توقف دارد در اون عرض یا عروض، ثبوت عارض توقف داره بر چی؟ بر این که اون معروض و موضوع شما قبل از عارض ثابت باشد. خب چرا اینجوری نیست؟ فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیه یا ثبوت الماهیت به، حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت این نیست که یه چیزی برای چیزی ثابت بشه. حقیقت چیزی که ماهیتی که نیست تحقق پیدا بکنه، ماهیتی که نیست محقق بشه، اینه. لأن ذلك هو مقتضى اصالته، اصالته و اعتباریتها، چون این مطلب این که حقیقت ثبوت این چنین باشد، این مقتضای اصالت و اعتباریته. مقتضای اصالت وجود و اعتبار ماهیت چیه؟ اینه که با وجود این ماهیت ماهیت نیست، با وجود محقق میشه. و انما العقل لمکان انسه بالماهیات، فقط تنها این است که عقل ما به خاطر اینکه انس به ماهیات دارد، یفترض الماهیت موضوعتا، ماهیت و موضوع فرض می کند، و یحمل الوجود علیها، و وجود حمل بر اون ماهیت می کنه. و هو فی الحقیقه من عکس الحمل، در حالی که در حقیقت این عکس الحمل، الانسان موجود نیست حقیقتا، بلکه الموجود انسان است، چون اون انسانه که ویژگی این وجود هست. اون انسان این وجود یه ویژگی داره به نام انسانیت، این وجود یه ویژگی داره به نام سنگ بودن. و بذالک یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیه، و به این بیانی که گفتیم دفع می شود اشکال معروفی که تو حمل وجود بر ماهیت هست. من ان قاعده الفرعیه، بیان اون اشکال بیان اینه که قاعده فرعیت، اعنی منظور از قاعده فرعیت چیه؟ اینه که ان ثبوت شیء بشیء فرع ثبوت، ثبوت مثبت له، ثبوت چیزی برای چیزی، این فرع است، فرع این است که اون مثبت له قبلا موجود باشد. این قاعده فرعیه توجب و ثبوتن للمثبت له قبل ثبوت ثابت، این ایجاب می کند ثبوتی را برای مثبت له قبل از اون ثبوت اون ثابت و عارض. فثبوت الوجود للماهیه، طبق این قاعده فرعیه ثبوت وجود بر ماهیت، یتوقف علی ثبوت الماهیت قبله، متوقف از بر ثبوت ماهیت قبل از وجود. فإن کان ثبوتها عین ثبوته لها، اگر ثبوت ارزم به خدمت شما ماهیت عین ثبوت همین وجوده برای ماهیت، یعنی با همین وجودی که میخواهد برای ثابت بشه با همین ثبوت پیدا میکند، لازمه تقدم الشیء علی نفسه، این لازمش اینه که این تقدم الشیء بر نفس، این وجودی که بعدن میخواهد برای این ماهیت ثابت بشه قبلا هم ثابت بشه، یا به تعبیر این ماهیتی که نسبت به ماهیت هم میتونید مطرح بکنید، ماهیتی که بعدن میخواد در محقق بشه بیاد قبلا محقق شده باشه. حالا به خود وجود بزنیم رو بهتره، که بگیم این وجودی که تازه بعدن بعد از ثبوت این ماهیت میخواد برای ماهیت ثابت بشه بیاد قبل از او برای ماهیت ثابت بشه. و این کان غیره، اگر بگید اون ثبوت غیر از این وجودی است که میخواد برای ماهیت ثابت بشه، توقف از ثبوت هیلها علی ثبوت آخر لها، توقف داره ثبوت وجود برای ماهیت بر ثبوت دیگری برای این ماهیت، یه وجود دیگری، و حلم مجرا و همینطور ادامه دارد. فیت سلسل و قد تر را هازل اشکالو، هازل اشکالو بعض هم الالقول به ان القاعدته مخصصتون به ثبوت الوجود للماهیه، فخر رازی ارزم به خدمت شما قائل شده به این که قاعده فرعیت تخصیص میخوره به چی؟ به ثبوت وجود برای ماهیت. اونجایی که بخواد وجود برای ماهیت ثابت بشه اونجا دیگه ما قاعده فرعیت نداریم و جاری نمیشیم. و بعضهم بله و بعضهم الى تبدیل الفرعیت بالاستلزام، بعضی را مستر کرده به این که قاعده فرعیت رو به استلزام تبدیل کنن. فقال الحق ان ثبوت شئین لشئین مستلزمون لثبوت المثبت له ولو به هذا ثابت. ثبوت شئی برای شئی مستلزم اینه که مثبتون له برای اون ثبوت داشته باشد، ولو به همین امری که میخواد برای ثابت بشه، همین وجودی که میخواد برایش عارض بشه. و ثبوت الوجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیه بنفس هذا الوجود. ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم اینه که ماهیت ثبوت و تحقق داشته باشه ولو با خود همین وجود، ولی فلا اشکال دیگه اشکالی وجود نداره. و بعضهم بعضی ها باز اینجوری گفتن، اینا اصالت الماه، از این دو تا جواب بعدی بحث اصالت فضای اصالت الماهیته. و بعضهم الى القول بان الوجود لا تحقق له، وجود اصلا تحققی ندارد، ولا ثبوت از ثبوت ندارد، فی ذهن ولا فی خارج، نه تو خارج هست نه تو ذهن، نه حمل خارجی داری نه حمل ذهنی، اصلا ثبوت، اصلا محمولی به نام وجود نداری، اصلا وجود حمل بر ماهیت نمیشه، اصلا سوال از ریشه وجود نداره. ولی موجوده معنا بسیطون یعبر عنه بالفارسیه به هست. این ولی موجوده، این موجود یه معنای بسیطی دارد که از او در فارسی به هست تعبیر میشه. ول اشتقاق و سوریون، شما نگید اما الموجود معناش مشتقه، مشتق معنای مرکب داره، یعنی ذاتون ثبت له الوجود، میگه نه این اشتقاق سوریه، درسته ظاهرش مشتقه اما تو باطنش معنای مشتق نخوابیده، لذا موجودون شما نمیتونید حمله بر انسان کنید چون معنای مشتق نداره، چون فقط مشتق رو شما اونجا که میگید زیدون عدلون، میگید آقا زیدون عدلون، میگید آقا یعنی زیدون عادلون، میگید اینجا درسته مصدر به کار برده اما منظورش چیه؟ اسم فاعله، مصدر در معنای اسم فاعل. اینجا میگه اشتقاق سوری ها، الموجود نگید موجود حمل میشود بر ماهیت پس بیا جواب بده از قاعده فرعیت، الموجود فقط ظاهرش مشتق است، معنای مشتق نداره، معنای بسیطی دارد که قابل حمل بر ماهیت نیست، پس وجود اصلا حمل بر ماهیت نمیشه، نه به حسب خارج نه به حسب ذهن، پس دیگه اصلا ثبوت شئین لشئین اصلا نداریم، فلا ثبوت له، اصلا ثبوتی برای وجود نیست، حتی یتوقف علی ثبوت الماهیه، تا توقف داشته باشد بر ثبوت ماهیه. و بعضهم الی القول بان الوجود، بعضی ها اینجوری میگن ما سه نوع وجود داریم، یک وجود مطلق هم وجود عامی که داریم که بودیم اشتراک معنوی دارد، این یک وجودی داریم به عنوان عرضم به خدمت شما حسه، حسه چیه؟ این وجود رو میگه به ماهیت اضافه بکن، به این نحو شما که اصول فقه اصول خوندید عرضم به خدمت، تقیدون جزءون و قیدون خارجو، تو مقام تقیید چی میگن؟ میگن اون تقید داخل در اون مقید اما قید خودش خارجه. حسه میگه چیه؟ میگید وجود انسان، وجود انسان، وجود انسان، میگه اون قید را شما تو وجود لحاظ بکن، اما انسان دیگه تو وجود نیست، اون وقت میشه یک وجود مخصص و محصه حسه از وجود، وجود انسان یک حسه از اون وجود مطلق است. و یک چیزی هم دارید به نام فرد وجود، فرد وجود. اگر که عرضم به خدمت شما کسی قائل باشه به اصالت وجود، کدوم وجود رو میگه تو خارج هست؟ فرد وجود میگه تو خارج هست، اون مفهوم کلی که تو خارج نیست، که خارج همه چیه متشخصه، کلیت فقط تو کجاست؟ تو ذهنه. پس اون مفهوم عام رو نمیگه، وجود انسان هم که یک حسه ای از اونه، اونم نمیخواد بگه تو خارج هست. چرا؟ چون اونم کلیه. پس اگر کسی قائل به اصالت وجود بخواد بشه، باید بگه فرد وجود تو خارج هست، و ایشون میگه اصلا فرد وجود اون سومیه، فرد وجود اون که اصلا تحقق نداره. بقیهش که خب روشن، تعمونم تعمن که اصالت الماهوی هستم، او اصلا تحقق نداره. لذا بازم میشه مثل بیان بالا که آقا وجود اصلا ثبوتی ندارد که شما بخواد بگه ثبوت شیئه لشیئه. و بعدهم الى القول بان الوجود ليس له الا المعنى المطلق، بعضیشون قائل شدن به اینکه وجود نیست برای او مگر معنای مطلق، و هو معنى الوجود، و هو معنى الوجود العام، اون هم معنای وجود عام است. و الحساس حسها، و هو المعنى العام مضافا الى ماهیت ماهیت بحيث يكون التغير داخلا بالقید خارجن، اون معنای عامیست که اضافه میشه به ماهیت‌های مختلف به گونه‌ای که تقید داخل در اون مقید است، ولی خود قید که اون ماهیت باشه خارجه. و اما الفرد و هو المجموع المجموع و هو المجموع المقید و تقید و القید، اون روحم همه با هم اون هست که فرده، فلیس له ثبوت، این که اصلا ثبوت نداره. اگر اصالت با وجود بود، باید فرد وجود تو خارج بود، فرد وجود هم اصلا تحقق نداره، لذا اون اشکال از ریشه خشکیده می شود. و شیء من هذه الاجوبه على فسادها لا یغنی ابتداء، همه این جواب ها فاسد هست و از اون طرف هم پاسخ مطلب را نمی دهد. و الحق فی جواب ما تقدم، حق تو جواب اون چیزی گذشت، من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیئن لشیئن، قاعده جاری می شود در ثبوت چیزی برای چیزی، نه در ثبوت شی. و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلیه المرکبه، مجرای قاعده حلیه مرکبه هست، دون الحلیه البسیطه، اونجایی که شما موجود رو برای موضوع هم میکنید، کما فی ما نحن فی. پس دقت بفرمایید، یه جا علامه با ثبوت شی جواب داد، تو اینجا یه جا با عکس الحمل جواب داد، این دو تا جواب با هم دیگه منافاتی ندارن، اما یکی از این جوابها رو میشه هم تو فضای اصالت الماهیت مطرح کرد که همون ثبوت شی باشه، هم تو فضای اصالت الوجود، اما اون عکس الحمل فقط تو فضای اصالت الوجود میشه بحثش کرد و بیانش کرد. و صلی الله علی محمد.